أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
مرحوم فید میخوندیم قسمتی از شعر کمال رو شروع کرده بودیم که تا اصفهان آمدیم و بقیهشون برای این جلسه. قبل از اینکه این مطلب رو شروع کنیم حدیثی رو از علی علیه السلام خدمتتون عرض میکنم. این اشعار درباره همین مفهوم هست. میفرماید که بهترین مؤمنین کسی هست محل الفت سایر مؤمنین هست، یعنی شخصیتا یه جوری هست محل الفت سایر مؤمنین هست، یعنی شخصیتا یه جوری هست که الفت دهنده اختلاف برانگیز نیست.
افراد که دورش جمع میشن افراد رو جمع میکنه، به همدیگه میچسبونه، به همدیگه وصل میکنه. شخصیت اتحاد دهنده است. دیگران راحت میتونن باهاش الفت بگیرن. وحدت آفرین هست. این شخصیت در نقش های مختلف میتونه این گونه باشه. گاهی وقتا در نقش یک شوهر میتونه این گونه باشه که زندگی رو جمع بکنه، گرم نگه داره، به خودش معطوف بکنه، محل الفت دیگران باشه. وقتی وارد خونه میشه زن دوست داره باهاش الفت بگیره، دورش جمع بشه، پیشش بشینه، بچه ها دوست دارن دورش جمع شن، پیشش بشینن، دوست دارن حرف بزنن، دوست دارن شوخی کنن، دوست دارن حتی پرت و پلا هم بگن به هم دیگه، الفت دارن با هم دیگه. رفقایی هم که الفت دارن یه موقعی میشینه میگه چهار تا حرفه، مثلا فرض فرمایید پرت و پلا هم به هم دیگه میزنن، شوخی هایی میکنن و اینها، دوست دارن با هم بشینن چای بخورن، دوست دارن با هم بشینن میوه بخورن. شخصیت این مرد یه شخصیتی هستش که میتونه جمع بکنه این کارا رو. امام سلام الله تعالی علیه میگفتن در نجف که بود سایر علما طول میکشید وقتی میرفتن برای زیارت حرم، یک ساعت دو ساعت میشستن. امام این برنامه رو داشت ولی شبا روزا میرفتن یه ده دقیقه زیارت میکردن، جنگی هم در میومد تو حرم. بعد سر ساعت مثلا حدود ده مثلا میرفتن منزل. بعد بهشون میگفتن آقا شما زیارت رو ول میکنید چیکار میکنید؟ میومدن خونه ایشون چای دم میکردن، شخصا سماور روشن میکردن چای دم میکردن. عرض کنم خدمتتون که چای میریختن، بقیه رو صدا میکردن خانواده رو که بیاید بشینیم با هم یه چای بخوریم. ببین میشه معلفه، یعنی خودش سرمایه گذاری میکنه برای اینکه خانواده دور هم جمع باشن، الفت داشته باشن، از هم دیگه لذت ببرن. بعد یکی میگه آقا شما زیارت به این مهمی رو ول میکنی میای میشینی یه چای بخوری؟ این شعور خیلی بالایی میخواد که یه نفر بفهمه باید این کارو تو خونه بکنه. این ما فهمه این ثوابش از زیارت کمتر نیستش، یه کار عبادی و الهی و با اهمیت بزرگی هست. راجع فرمودید ما خیلی پس میگیریم این رو که حالا بعد الان نشستم بابا هم نشسته، مادرم هم نشسته، ما هم یه چای بخوریم. اما اگه کسی یه عرضه داشته باشه میتونه تو همون ثانیه هایی که اینها دور هم دیگه نشستن خیلی حرکات زیبا، نطفه های زیبایی از روابط برای آینده رو در زندگی بکاره. برابر این فهم یک آدم الهی، فهم اهل بیت علیهم السلام با ما فرق میکنه. اونا مثلا میدونن که دور هم جمع شدن، خندیدن، شوخی کردن، یه چای با هم خوردن، یه میوه خوردن یه عبادت بزرگه، پیش خدا خیلی ارزش داره، از نظر روانی خیلی کار میکنه. متاسفانه ماها چون عادت کردیم به اینجور صحنه ها، حالا خوشبختانه هست تو زندگی ما این چیزا، بعد چیزایی که انسان بهش عادت میکنه یواش یواش ازش غفلت میکنه، فراموشش میکنه که این چه نقشی داره. ولی وقتی ازش گرفته میشه متوجه میشه، وقتی ازش گرفته میشه متوجه میشه که چه چیزی رو از دست داده. بعد از این مدت بیه قربون اون حالت ها. آدم یه سفر خارجی میره، قساوت ها، بیرحمی ها، بیتوجهی ها، بیعاطفگی ها تو روابط مردم خارج از کشور میبینه، بعد یاد مردم خودش که میفته اصلا میخواد قربون صدقه تک تک اینا ولو بعداشون هم بره، بعداشون هم بره، چون بعدا میفهمه که ای بابا چه چیزای خوبی رو خودشون داشتن، چه روابطی رو داشتن و قدر همدیگه رو نمیدونن، با همدیگه اختلاف پیدا میکنن، کارشون به جدایی میکشه، سر خودخواهی ها، سر توقعات بیجا، سر نمیدونم موقعیت نشناسی ها، سر اینکه نظام ارزیابیمون یه نظام ارزیابی غلطی ممکنه بشه. بعد که دیگه از همدیگه جدا میشیم، همدیگه رو از همدیگه خبری نداریم یا جدا میشیم یا دیگه نمیتونیم بشین دور هم دیگه یه چای بخوریم یه غذا بخوریم، بعدن دلمون برای اینکه بشینیم یه چای دور هم بخوریم خیلی تنگ میشیم. چه چیزی بود الان فهم آرزومی هستش که بشینیم. من گاهی وقتا بعضی از این رفقای قدیمی که حرف گوش کن نبودن اون موقعی که مثلا با هم اول انقلاب بود، واسم باشیم بود بعضی از این راه ها رو نرید، بعضی این کارا رو نکنید، رفتن. الان گاهی وقتا مثلا به من میان میگن که به بنبست رسیدن، میاد دفتر. خب با هم طبق این که خب به حال دوست قدیمیمون بوده، مثلا دوست دوران دانش آموزیمون بوده، نمیتونیم بگیم که آبا کار داریم گرفتاریم این حرفا، میشینیم به حال با هم یه گرفی میزنیم. اما اصلا اینا مثلا همین که بیان بشینن 5 دقیقه یه چای بخورن اونجا براشون خیلیه. یه موقعی به هم میگه که تو رو خدا پاش الان با هم بریم، حالا من تو اوج کار یا کلاس دارم یا مشاوره دارم، قبل از کلاس میگه پاش با هم بریم جای زیارکی یه دو سه سیگار با هم بخوریم و بیان. بریم مثلا فرض فرمایید یه پارکی بریم، یه جایی بشینیم 10 دقیقه حرف بزنیم. اینا رو باید دقت بکنیم که فوق‌العاده اینها ارزش داره. و وقتی پیغمبر میفرماد بهترین مؤمن اینجوریست، ما اگه بگیم که نه من استثناء هم یا من موقعیتشو ندارم، ما هی سره حرف ناامیدی بزنیم و هی بگیم که نمیشه و ممکن نیست دیگه حالا فلان چیز، نه، هر کس باید سعی بکنه مألفه باشه. مألفه یعنی الفت دهنده باشه، توجه فرمودید، الفت دهنده باشه. و اینقدر این قضیه الفت و محبت مهمه که میگه شما اگه کسی هم دوست نداری بهش بگو دوستت داره، نفو بزن بشه. اگه شده مثلا گاهی وقتا میبینید داره فتنه و اختلاف بین افراد میفته، با یه دروغی هم ممکنه این فتنه رو خاموشش بکنی، خاموشش کن، نذار این الفت به هم بخوره. از بس وحدت مهمه و الفت مهمه، نه اینکه ما همدیگه رو هی تحریک کنیم علیه همدیگه. بعد عرض کنم خدمتتون که اختلاف انگیزی بکنیم، یه موقع ببینیم مثلا جبهه گیری میکنیم برای هم دیگه. بعد یا توی خانواده میبینیم که مثلا یه مرد سعی میکنه که با بچه‌ها یه جوری رفتار کنه که با مادرشون بد بشن، یه مادر یه جوری رفتار میکنه که بچه‌ها با پدرشون بد بشن. عرض کنم خدمتتون که ما باید سبک سنگین بکنیم مسائل رو. باید ببینیم که مهمترین مسئله در زندگی الفت جمعی است که باید حفظ بشه. هم دوست داشتن هم دیگه، مهربون بودن، تشنج حرام مطلقاً، اختلاف مطلقاً باید بذاریم کنار. عصبانیت نباید باشه، نه همه ضد ارزشایی هستش که زندگی نباید بیاد. کار که قراره به اینجاها بکشه، باید فتیله رو بکشی پایین که کار به اینجا کشیده نشه توی زندگی. روابط دوستانه، روابط کاری، روابط اداری، باید خیلی توجه بکنیم به اینجور مسائل. از خودم خیلی حتی تو مسائل شخصی ها من یه تذکر به شما بدم، من الان بحثم رو مسائل شخصی و اخلاقی شخصی است، رو بحث قانونی نیست. یه موقع هستش یه نیروی زیر دست من تخلف قانونی کرده، من اونجا نمیتونم بگم که آره این مؤمن بنده خداست، عبد خداست، نه، اونو که باید رعایت بکنم، مؤمن بنده خداست، عبد خداست. اما اگر قانونم به این تنبیه تعلق میگیره و جایی برای بخشش نیست، من با تنبیهش کنم. اگر قانون وقت اخراجش هست باید اخراج بشه. این عین اخلاق اسلامی است. ممکنه صورتاً بی‌رحمانه باشه، ولی خداوند انتظار داره من یه نیروی دندانی که فاسد شده رو شما بگی که نه بابا حالا اینم با این دندونای دیگه اونس داشته چند سال منو بخوام این مجموعه دندونا در بیام، هم ردیف به هم میخوره، هم بعدم باید برم پول بدم کلیه دندون دیگه بذارم. حالا گناه داره کرمو شده بذاریم باشه، نه این کرمو شده باشه بذاری باشه، خیلی گرفتاری درست میکنه. به بدن آسیب میزنه، درد بیجا میاره، وقت تلف میکنه، ممکن است دندونای دیگر هم فاسد کنه، باید بکنش بنوزش دور. بس قانونی نیست. فعلا بس سر روابط چیه؟ روابط شخصی و دوستانه هست که میتونیم تو سطح فردی داشته باشیم. یه موقعی به مسائل سیاسی و حکومتی و قانونی اینا فعلا ما کاری نداریم. اونجا هم تا اونجایی که جا داره آدم باید رعایت بکنه، ولی یه موقعی نمیشه. یه موقعی آدم باید عزیزترین کسیشو بده دم تیر. چون آدم بشو نیست. فرزند خودشو باید بره معرفی کنه که این فرزند من مفسده، بده اعدامش بکنید. این هیچ بدی هم نداره. قسمت به این مسئله خوب توجه کنید. بعد میفهمید ولا خیرتی من لا یعلف ولا. تو آدمی که نمیذاره باش الفت بگیرن، خودش هم آدم الفت گیری نیست، خیلی وجود نداره. یعنی کسی که اهل محبت عاطفه نیست، آدم خشکیه، آدم ضعیفه، از نظر عاطفی ضعیف هست، عرض کنم خدمتتون سرد مزاجه، نمیتونه دوست داشته باشه، نمیتونه بذاره دوستش داشته باشن، بعد دوست داشتن دیگران براش بی‌معنیه. مثلا بعضی از افراد میگن آدمای بسیار خشکین، خیلی اوتو کشیده، یه سلام علیکی میکنن. بعضی که بهشون ابراز علاقه میکنن مثلا میگه که من نمیدونم چرا این حیوان ابراز علاقه میکنم. یعنی چی؟ مثلا مادر بازار یا حیوان میگه عزیزم فدات شم اینا، بابام یه جور دیگه رفتار میکنه، مادرم یه جور دیگه با من رفتار میکنه، من که اصلا حرکات برام بی‌معنی هستش. یعنی چه حالا مثلا اینا اینجوری میکنن؟ یه بچه تخس لوس سرد مزاج نمک نشناس بی عاطفه نمیتونه جذب عواطف مادرش کنه. مادر داره با چه گرمی از این با این بچه برخورد میکنه، میگه که بچه جواب تند و سر بالا میده. مادر از روی عاطفه مثلا میگه عزیزم تو الان گرسنه هست، نخوردی غذا، بیش یه چیز بخور، الان چند ساعت غذا نخوردی. نمیخورم دیگه، نمیخوام بخورم. میبینی که این به جایی که مثلا میگه خب مادر تشکر میکنم خیلی ممنون، الان میل نداره. میبینی که با پرخاشگری جواب میده، جواب محبت پدر رو با پرخاشگری میده. بعد دخالت نکنم، شما مربوط نیست، نمیدونم، گفتم که نمیخورم. این میبینی که بچه تخس، بچه به درد نخور، بچه بی ادب، نمک نشناس، ارزه نداره که جواب عواطف پدر و عواطف مادر رو ارزه نداره جبران بکنه. یعنی نمیتونه. این یکی از درجات عجز و ضعف انسان هست که نتونه پا به پای محبت دیگران قدم برداره. دیگران براش هدیه خریدن، اما این هنوز تو فکر نمیفته که من این هدیه رو باید چجوری جبرانش بکنم. دیگران بهش خوبی کردن، اما به جای اینکه این خوبی رو جبران بکنن دوغرتونیمش باقیه که چرا مثلا فرض فرمایید که خوبی دومو نکرده، خوبی سومو نکرده، خوبی پنجمو نکرده، گذشته ها رو نمیبینه، محبت های قبلی نمیبینه، جبران نکرده، هنوز باز توقع داره. این بحثی که من چندین بار دارم روش تاکید میکنم که عزیزان من، ما بیایم سطح توقع خودمون رو از دیگران پایین بیاریم و اساسا قطع بکنیم. وقتی اولیاء خدا میگن شما حتی از خدا متوقع نباشی، از خدا متوقع نباشی دیگه. حدیث مفصل بخوان از این موضوع که من هی بشیدم توقع داشته باشم. ما باید ببینیم ما چقدر عملا خیر داریم به دیگران میرسونیم، چقدر محبت میکنیم به دیگران. هی توقع داشته باشیم به دیگران برای ما کار کنن، دیگران به ما برسونن، دیگران با ما را بیان، دیگران نمیدونم سرمایه گذاری کنن، این خیلی کار زشتی هست. این نهایت وحشتناک بودن شخصیت یه آدمه که دچار عجب و خودپسندی زیادی است و دیگران رو با خودش معنا میکنه که دیگران چقدر برای من سود دارن. خیلی بده ما به این روحیه برسیم که دیگران رو تا مثل دستمال کاغذی ازشون استفاده کنیم، ازشون استفاده کنیم، هر وقت به دردمون نخواد بنزیمشون کنار. نه، ما باید داریم که عملا خودمون چقدر خیر میرسونیم به دیگران، چقدر میتونیم سرمایه گذاری کنیم. ما باید بیشتر به این فکر باشیم که ما چقدر میتونیم مفید باشیم، چقدر میتونیم خیر برسونیم، چقدر میتونیم توقعات دیگران رو برآورده بکنیم. این خیلی مهمه. به این فکر بکنیم. ببینیم مجموعاً توی این دوستی، توی این رفاقت، توی این روابطی که ما 2 سال، 3 سال، 5 سال، 20 سال داشتیم، من چقدر رسوندم به دیگران. چقدر ببین، بیا تا مونس همیار هم غمخوار هم باشیم، انیس جان غم فرسوده بیمار هم باشیم. شب آید شمع هم گردیم و بهر یکدیگر سوزیم، شود چون روز دست و پای هم در کار هم باشیم. چرا ما اینجوری بودیم برای هم دیگه؟ یعنی میخوام اینو بگم، میخوام بگم که سرمایه عمر یک انسان، خوبی های یک انسان به این بوده که چقدر تونسته به دیگران برسونه خیر، چقدر ازش خوردن، نه اینکه چقدر تونسته دریافت بکنه محبت. اگر کسی بیاد خودش رو از راههایی هست که بعضی از عزیزان هم به من میگن شما راههای اینم به ما یاد بدید، قرار شده در مورد راههاش هم بگم بهتون. اگر ما بیایم به کانون محبت و عاطفه خودمون رو متصل بکنیم، اون وقت خیلی راحت میتونیم بدون چشم داشت به دیگران محبت بکنیم، عقده هم نکنیم. اگه دیگران تحویلمون نگرفتن اذیت نشیم، اگه جواب خوبی ما رو بدی دادن اذیت نشیم. چرا در این رابطه من بعداً صحبت میکنم. خیلی میفهمد تو آدمایی که الفت گیر نیستن، نمیذارن دیگران باشون الفت بگیرن و خودشون هم اهل الفت گرفتن نیستن، این آدمای بیخیری هست. خیر تو این آدم ها نیست، این آدم های بیخیری هستن. عاقبت بدی هم دارن، عاقبت بدی هم دارن اینا، چون اینا اساسا آدم های سرد مزاج و بیرحم و به صلاح بیاتفهی هستن. اون طرف هم گرفتار میشن، اون طرف هم نه ارزه دارن رحمت خدا رو جلب کنن، نه به خاطر این بی محبتی هاشون، اینه که نذاشتن باشون الفت بگیرن، اهل الفت نبوده، کسی رو شفیعی رو نداره که کمکش بکنه، به اون طرف هم گرفتار هستن. بعض وقتا آدم حتی از یه خنده هم دریغ میکنه، یه خنده. در روایت داریم حتی کسی اومد پیش شما، کاری داشت، محبتی خواست شما در حقش بکنید، اگه نمیتونید کاری کنید براش، اولین وظیفتون خندیدنه. یعنی شما اگه برای دیگران کارم انجام نمیدید، بخندید بعد کار انجام ندید تو چهره. یکی از کارهای بد این است که انسان کاری رو برای دیگران انجام بده ولی لبخند نزنه. اون کسی میاد به شما میگه من مثلا 3000 تومان میخوام برای شما، احمد تو هم باشه، باشه میدم، چه میاری بدی؟ مثلا چند روزه بنویسم چکو، یا مثلا بفرمایید خدمت شما 3000 تومان، خداحافظ شما. خیلی جدی، این خیلی بده، کارشون رو هم داختی ها اما خوردش کرد، این به درد نمیخوره. باید بخندی و بهش بدی. گفتم فرمودن کمترین صدقه و مهمترین صدقه در روایت داریم خندیدنه. ما به هیچ وجه نباید لبخند از لبمون بیفته. برای کار بخواه انجام بدیم، بابات بهت گفته آقا یه چای براش بریز بیار، ببینش برج زهرمار چای بریز بردار بیار جلو بابات، به درد نمیخوره این، این اصلا به درد نمیخوره. مادرت گفته مثلا یه فلان کارو، خب الان انجام میدم، باشه، بعد باشه با اخ بری اون کارو انجام بدی، این اصلا نمیارزه، اصلا نمیارزه. چشم بابا جون مخلصم هستم، یه چای الان برات میریزم، یخ کنی از داغش. شو حتی دلیوری هم بگی اینجا یه ذره خوش رفتاری بخوری، اینجوری بگو آ چای جوشونده تازه جوش برات میارم. و یعنی با لبخند این کار رو انجام بدیم. یعنی اگه قراره حرفی بدن، برای خانومت میخوای یه کاری کنی، برای شوهرت میخوای یه کاری بکنی، پدر برای فرزندارش میخواد انجام بده، دغمگ نکنه بچه ها رو، تو میخواد یه چیزی برای بچه ها بگیره، یه وقتی بیره اصلا میخواد یه چیزی برای بچه ها بگیره، میکشهشون، جورشون رو به لبشون میرسون، میخواد بگشون بگیره، خب نکنه این کار رو، با خنده و با تفریح بره این کار انجام بده. اینکه بهتره که بچه میخواد برای بابا یه کاری انجام بده، به شیرینی بره انجام بده. اینو خوب دقت کنید، ما حق نداریم محبت به کسی بکنیم بدون خنده. اجازه ندادن بمون، گفتن که اگر میخواید محبت بکنی چجوری بکنی؟ حتما اول باید خندهش باشه، تفریح چیزش باشه. شب رفی در خونه فلانی، آقا تو رو مثلا سلام علیکم، سلام، نصف شب خواهم بیدارش کردی، حالا سلام علیکم بفرمایید. بعد آقا مثلا من خانومم الان میخواد وضعه هم کنه، زحمت میگشی تا بیمارستان ما رو برسونی؟ یا خب بچه هم اینجوری شده، بفرمایید الان میام خدمت رو، همینجوری به همین خشکی بفرمایید الان من میام خدمتون، بعدم بیا ماشین روشن کنی تا اونجا هم رفی بیمارستان، مثل برج زهرمار پشت فرمون رو چیزی فرمون داره رد میکنی، یک کلام باید حرف نمیزنی. این خیلی بیادبیه. اگه لطفی داری در حقش میکنی، گرم بگیر، بگو، بخن، حرف بزن، داری محبت هم میکنی و به درد نمیخوره. خداوند نمیپذیره این رو، خداوند زمانی محبت ها رو میپذیره که شاد کنی طرف رو. یعنی میگه اگه نمیکنی بهتر نکنی، خدا میگه اگه میتونی بکنی با خنده بکن، نمیتونی خنده رو بکن، کارو انجام نده. بخند تو روش، معذرت خواهی هم بکن، اظهار شرمندگی هم کن، نکن کار برش، ولی زمخت نباشید. زمخت، این زمختی اصلا چیز خوبی نیستش. مثل بوجه زهرمار بودن همینجوری ها ماست فایسی سلام علیک میخوای بکنی، پنج تا رفیقته میخوای سلام علیک باشون کنی، همه از ما دستت آویزون کنی، دست بدی و اصلا بری گوشه بشینی، اینا این نمیشه. اینجوری آقا همدیگر یه روز ندیدید، وقتی میبینید سلام میکنید دست محکم، لبخند حتما رو لبتون باشه، حتما لبخند رو لبتون باشه، بخندید به هم دیگه، سلام علیک بکنید با هم دیگه. این مشکل هم داری لبخند تو بکنید، این لبخند تصنعی پیش خدا خیلی ارزش داره، یعنی به تو یاد داده این لبخند تصنعی که تو میتونی پا رو طبیعتت بذاری، آدم باشی. حیوان هست که به صورت اتوبان یه طرفه میره، ولی آدم اینجوری نیست. آدم میتونه وقتی بیشترین قصه ها رو داره بخنده، وقتی بیشترین درد ها رو داره شاد باشه، بیشترین گرفتاری ها رو داره شاکرترین افراد باشه، لبخند بزنه شاد باشه، نشینه حالا بشه هرچی. حالا من مصیبت زده ای، خب باش، وظیفه اخلاقیت هم رعایت بکن. گاهی وقتا اینقدر ما تو خودمون میریم که حالا مشکلی برامون پیش میاد، مصیبتی پیش میاد، دیگه فکر میکنی اصلا تمام شخصیتمون میریزه به هم دیگه، دیگه فکر میکنیم حالا اگه مثلا یه مشکلی برامون پیش آمده ما باید بشیم قصه بخوریم، غم بخوریم، بعد دیگران تحویل نگیریم چون برامون مشکل پیش اومد. اینجوری نیست. ما اگه مشکل داریم، الان با زنم دعوا دارم مثلا، قرار فردا بریم طلاقش بدیم، دلیل نمیشه که الان اومدم خدمت شما که سر شما پیاده کنم این قضیه رو. درست مسئله بزرگی است. گاهی وقتا ذهن انسان هم مشغول میشه، گاهی وقتا انسان، نمیخوام بگم که همه میتونن این کارو بکنن، اما باید بریم به این سمت که مسائل با هم دیگه قاطی نکنیم. خیلی خیلی از خانواده ها که مسائلشون به سردی گراییده، به مشکل گراییده، برای اینکه زن خونه قاطی کرده مسائل زندگی رو، مشکلات رو یه دفعه تا شوهر اومده ریخته سر شوهره، به جای که بشینه بگه، بخنده، هندوونه رو برداره بیاره، تالبود آبشو بگیره بیاره بشینیم، چای رو دم بکنه، یفو بزنیم، با هم صحبتی بکنن، بشینن راجع به چیزا، همون تا مرد رسیده شروع کرده بمبارون. اخ ته شکایت چی ابچه از خودش از مرده گن زده به زندگی. والا اگه یه ساعت خوشی کنید بعد 10 ساعت فوش بدی بعد تحمل میکنه. ولی خب اصلا نمیشه، این هنر نداره. مرده که اومده موضوعات بیرون رو قاطی کرده، چک و چک برگشتی و با کل فلانی دعوا کرده و رئیسش حرف بهش زده و میبینی که میاد سر خونه سر زر بچه پیاده میکنه، حد در وارد نشده، میبینی که خسته، کوفته، داغون، بیرمق، هیچی حالیش نیست، بچه کوچولو دویده اومده، بابا بابا سلام، مثلا ارزه نداره دلاشه بچه رو بغل کنه، بخنده، ببوسدش و باش بازی کنه 5 دقیقه، بچه کاملا تو ذوقش میخوره، دختر، پسر. خب این ضعف، عجزه. آدم باید بره خودش خجالت بکشه که اینجوری هستش، اینقدر تو خودش، اینقدر گرفتار و کوچک روح، اینقدر بی‌ظرفیت که نمیتونه مسئله از هم دیگه جدا بکنه، نمیتونه جدا بکنه. از ضعف ما توی این آدم ها خیری نیست، آدم های بیخیری هست. ما بتونیم کاملا تفریق کنیم مسائل رو و شما نگاه کنید رسول خدا رو، اخلاقشو براتون تو اون حدیث نبوی خوندم براتون، رو آن راه شناس آموزش دین. خب حضرت میدونید که تمام علم گذشته و آینده رو تا قیامت دستش هست، هیچ کاری نیست که ندونه، هیچ حادثه‌ای نیست که تو زندگی اتفاق بیفته. زندگی همه شما، حضرت علی میگه من از روابط شخصی و خصوصیتون بیاد بهتون خبر بدم که شما چی خوردید، چی پوشیدید، چی گفتید. بعد یه کسی مثلا برای حضرت چیزی تعریف میاد که حضرت تعجب بکنه. خب برای حضرت تعجب نداره چون حضرت همه چیز رو میدونست. بعد میاد برای حضرت میگفت، حضرت میگفت عجب عجب، قشنگ با دل این راه میومد. یعنی این شخص مثلا حالا کسی میگه حالا که چی، خدا میدونست اینو. این بعد آخه این تو ذوق دیگران زدن خوب نیست. حضرت تعجب میکرده با طرف، گفته خب عجب عجب، مثلا قیافه تعجب اون شخص تخلیه میشده که من تونستم یه حرف با پیغمبر بزنم، حضرت 5 دقیقه اومد راه اومد و تونستیم با هم همکلام بشیم. بعد مثلا حرفای خنده‌دار میزد، حضرت خب قطعا خندش نمیگرفته. بعد طرف مثلا میگفته، حضرت کلی میخندیده با اون، کلی با اون صفا میکرده میخندیده. بعد خب مثلا کاری بود که اون بیمزه ای هم بکنن، ولی اون کرده بود که حضرت رو بخندونه. کفش پیغمبر رو دزدیده بود، برده بود، داده بود، عسل خریدن، عسل داده بود پیغمبر، گویا عسل بشین بخوریم با هم. حالا حضرت عسل هم خورده، بعد هم میاد بیرون میره کفشاش نیست. آه کفشای ما کو بود، همون که خوردی کفشای تو بود، ما حواس عسل کرده بودیم، گفتیم که مثلا شما عسلی با کفش شما بخورید. حالا نمیگید غلط فلان فلان شده، غلط کردی شکرمو فلان بشه. پیغمبرم میذاره زیر خنده خنده میکنه. گاهی وقتا میگه این برادر عربمون که ما رو شارت میکرد کجا بود؟ بیاد. یکی از کارهایی که خوب میتونه آدمو بهشین و این اصلا بتونه دیگرانو شاد بکنه، مزه های اینجوری بریزه. البته با توجه به ظرفیت افراد ها، تو دوستان با ظرفیت و ظرفیت، نه اون موقعی که طرف ظرفیت نداره. اون پیش پیغمبر کفش پیغمبر به دوزه بخوره، پیغمبر ظرفیتش داره. ولی یک کسی اون موقع کفش بدوزی فردا سکته میکنه. فردا مثلا همون جا در جا بیچاره میمیره. این هم نباید با آدمی کسی که ظرفیت نداره با شوخی بکنه. بعد رفقای هستن با هم دیگه خوب میتونن کنار بیان، زبون همدیگر میفهمن، شوخی ها با هم میکنن، ظرفیتش هم دارن این کار میکنن. اما یک کسی که ظرفیت نداره نباید با شوخی بکنی، باید مثلا ملاحظه‌اش بکنی اون مقداری که میشه. ولی پیغمبر راه میومده، اینقدر لطیف بوده که وقتی از پشت سر صداش میکردن تمام قد برمیگشته به طرف نگاه میکرده. اینجوری نگاه نمیکرده هیچ وقت، یعنی روشو بر نمیگه حالا چی میگی، اینجوری نه، کامل برمیگشته به طرف رو میکرده، حرف میزده به طرف. لطافت از پیغمبرمون یاد بگیریم. اینجوری است که آدم دیوونه پیغمبر میشه و دلش تنگ میشه به شدت برای پیغمبر. و وقتی این حرفا رو میشنوه یا میخونه از صمیم قلب میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
چون همونطور که فرمودن مثل عسل بوده، خوردنی، شیرین، دوست داشتنی. این ما رو توصیه کردن. حالا به هر حال میفرموند تو آدمایی که نمیذارن الفت گیر نیستن و نمیذارن باشون الفت بگیری، توی اینا آدم خیلی نیست. شویم از نغم سازی اندلیب غمزدای هم، به رنگ و بوی یکدیگر شده گلزار هم باشیم. چقدر خوبه گلزار هم باشه آدم، افراد. در روایت داریم لکل شیء شیء یستریح الیه و ان مؤمنا لیستریح الی اخیه المؤمن. هر کسی یه چیزی داره که در کنارش آرام میگیره، هر چیزی چیزی داره که در کنارش آرام میگیره. قانون زوجیت دیگه، میگه مؤمن برای مؤمن استراحت، یعنی به محضی به هم برخورد بکنن خستگیشون در میره. چقدر خوبه این تو تمام سطح روابط اینجوری باشه، زن برای شوهر استراحت باشه، شوهر برای زن استراحت باشه، بچه ها برای پدر مادر استراحت باشن، پدر مادر برای بچه استراحت باشن. وقتی پدرچشون پدر مادرشون میخوره شاد شن، خستگیشون در بره، ذوق بگیرشون که بابا پدر مادرشون رو دیدن با هم هستن. اینا دوستا برای هم دیگه اینجوری باشن، گلزار هم بودن. یعنی گلزار هم میده تو گلزار چه احساسی بهش دست میده؟ بیایم اینجوری باشیم برای هم دیگه. هی هم توقع نداریم بیایم که فلانی برای من بود یا نبود. این خیلی بده. تو چیکار داری تو اون برای تو هست یا نیست؟ معامله نکن. تو ارزه داری برای دیگران گلزار باش. خداوند به تو گلزارای خیلی بالاتری خواهد داد. اگه تو ارزه بکنی برای دیگران باشی، یه گلزارایی میدی که تو هیچ وقت کسی هم توقع نداری. ببین خودمون باشیم، گلزار باشیم، نگیم که دیگری برای من بود. یعنی معامله که نیستش، که شدنه. ما میخوایم به خدا بشیم، شبیه بشیم، با کسی کاری نداریم. به جمعیت پناه آریم از باد پریشانی، اگر غفلت کند آهنگ ما هوشیار هم باشیم. خب اینم توضیح احتیاج داره. من یه بیت از شعر قبل خوندم، یه بیت جدیدم خوندم که فرصت نکردم که توضیح بدم. من کلمه توضیح به جمعیت پناهاریم از باد پریشانی. باد پریشانی خیلی بد است، تفرقه خیلی بده. بعد میگه اگر غفلت کند آهنگ ما هوشیار هم باشیم. این لطافت داره. بعضی از رفقا هستن شخصیتا آماده تشنجن. آدم خوبیه ها، آدم درستیه، آدم مهربونیه، ولی شخصیتا تشنج پذیره. زود تحریک میشه، زود دلرنجیده میشه، زود به عصبانی میشه، فشار به سرعت میره بالا. بعضی هستن که نه، آرومن. به اصطلاح بفرمایید وقتی که اینجوری هست دیگران باید سرمایه گذاری بکنن. وقتی میبینید داره میره به سمت عصبانیت، داره میره به سمت پریشانی، آدم باید آدم باشه. یعنی به وقتی تو با معامله کردی با خدا، قرار شبیه خدا بشی، اونی به خدا و رسول نزدیکتر است که توی جمع ارزه داره آهنگا رو هماهنگ بکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر غفلت کند آهنگ چی؟ آهنگ جمعیت، آهنگ با هم بودن. این هماهنگی و لذت و اتحادی که با هم داریم اگه یه جا قرار خراب بشه، سنگ زیرین باشیم. ما چیکار بکنیم؟ ما بیایم هماهنگ بکنیم، نه که دیگران هماهنگ بکنن ما رو آروم بکنن. نه، اگه قرار تشنجی بشه تو سطح خانواده بین زن و شوهر، اونی ارد به خدا و رسول نزدیکتره و آدمتر هست حقیقتا، آدمتر هست حقیقتا، انسانتر هست، ارزشش بیشتره، که ارزو داره هماهنگ میکنه. هماهنگ یعنی چی؟ یعنی به سطح شادی میرسونه قضیه رو، موجو میگیره. شما دیدی نفر موج رادیو رو میگیره صاف میکنه صدا رو که الان اعصابش خوب باشه. الان صدای من خراب بود، آقای غریبی زحمت کشید یه ذره ور رفت، با این صدا خوب شد، صدای میکروفون خوب شد. ما میتونیم تو خانواده اینجوری باشیم که خودمون بریم آهنگ این موج رو، پارازیتا رو رها بکنیم، خارج بکنیم، موج رو یه جوری ببینیم که همه راحت شیم. اونی که زودتر میتونه بقیه رو به آرامش، به وحدت، به شادی، به خنده، به شوخی برسونه، او به خدا و رسول نزدیکتر هستش، او آدمتره. وقتی میبینی توی یه جمع داره تشنج اتفاق میفته، سطحو نمیبره بالا به خاطر خواسته های خودش. پا بخوره تو کفش، یه کفش آقا این نظر من باید تعمیم بشه و اگر نشد همه چی بریزه به هم. خیلی بده این کار. آقا بیام هماهنگ بکنیم قضیه رو. اصلا نظر منم تعمیم نشد. بذار دوستیمو به هم نخوره، بذار وحدتمو به هم نخوره، بذار صفامو به هم نخوره. این یه ارزش، موندنش یه ارزش. یه کاری کند پیش بره و همه با مهربانی جلو برن، با برکت کم، با سود کم، بهتر از این هستش یه کاری تون جلو بره و یه تشنج زیادی داشته باشه. میخوام سود بیشتری هم داشته باشه؟ نه. چون میخوام سود بیشتری داشته باشیم، فشار زیاد بریم بالا، حرکت رو سریعتر کنیم. خب بعضی عقب میمونن عزیزم، بعضی نفس ندارن بکشن. باید شما با هم هماهنگ باشید. باید هم ایبی نداره با مثلا کمش میسازیم اما هماهنگ، نه با زیادش اما ناهماهنگ و با پریشانی و تفرقه. این جور در نمیاد. آهنگا رو تنظیم بکنیم، این ارزه رو داشته باشیم که ما تنظیم کننده آهنگ باشیم توی جمع، هم تو خانواده، نه اینکه همش زنه باید ملاحظه مردره کنه که مبادا نمیدونم صدای آقا بره بالا، مبادا آقا الان بهش بر بخوره، مبادا آقا الان برنجه، مبادا الان دیگه عصبانی بشه، نمیدونم مبادا چی بشه. اگر قرار کسی ما رو ملاحظه بکنه، اینو شما بدونید، ما بیشترین فشار عقب رو داریم. وقتی قرار ما رو ملاحظه بکنن، ما رو ملاحظه کنن که مبادا آمپر ما بره بالا، دیگران مبادا ما غمگین بشیم، مادرم الان از ترس اینکه مبادا من صدام بلند بکنم به من امتیاز بده، پدرم مبادا اینکه من صدام بره بالا عصبانی شم به من امتیاز بده، همسرم همینطور، هی از من حساب ببرن. تو باید بدونی که اهل عذابی و خدا ازت میترسونتت اونجا حسابی، به ذلت میندازدت، به خاری و غمهای طولانی میکشونه تو رو. این چه وضعیتی است که دیگران یه سر باید ملاحظه ما رو بکنن؟ نه، زمام امور این موج گرفتن و ایجاد هماهنگی به دست ما باشه. این هنری هستش، این به خدا نزدیک شدن هستش، یه امتیاز آدمیت هستش که ما بتونیم چیکار بکنیم. اگر غفلت کند آهنگ، ما هوشیار هم باشیم، ما بریم پیچو درستش بکنیم، نه که دیگران هی باید سر ناز ما رو بکشن، خودشونو با ما تنظیم بکنن. این روحیه غلطی است. این چند بیت هم نرسیدیم بخونیم. فالحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چه فرجام.